بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در مسألة سوم از مسائل فرع سوم بود، اونجایی که یبیع عن الغیر، به اعتقاد این که فضولی است، ثم یتبین، بر این که مالک است. در اینجا بیع را هم واقع کرده عن الغیر نه عن نفسه. در اینجا عرض کردیم که سه قول هست، قول به بطلان مطلق و قول به صحت مطلق و قول به تفصیلی که مرحوم شیخ تفصیل دادن و متأخرین هم متابعت کردن. قول به بطلان مطلق گفته بشه که در اینجا اون بیعی که اون شعه عن الغیر و او دیگه قابل صحت نیست حتی با اجازه مالک، چون انشاء شده از غیر. این مالک اگر بخواد را اجازه کنه، باید اجازه کنه بیعی را که از خودش انشاء، از طرف خودش انشاء شده باشه، و پس حتی با اجازه لایق و صحیح. این را عرض کردیم که تمام نیست، چون بالاخره این انشاء و مبادله بین دو مال شده و انشاء و مبادله بین دو مال متقوم به من یقع عنه نیست، بالاخره بیع شخصی عن المال واقع شده، مبادله بین این دو مال واقع شده. ممکن است آقای مالک که حالا مالک شده اجازه کنه بگه اون بیعی را که انجام دادم، گرچه از غیر انجام دادن، لکن اصل مبادلش را من حالا امضا میکنم. اصل مبادله بین دو مال را که قید عن الغیر یک خصوصیت زائدی بود در حقیقت و قوام بیع، اصلش را امضا میکنم. یقع عنه نظیر امضاء مالک بیع غاصب را به لحاظ اصل مبادله. وجه قول به صحت مطلق این بود که اینجا بیع وقع و صدر من این آقای بایع حقیقتا و فیقع صحیحا، اگر واقعا مالک بوده بلا حاجت الى اجازه، زیرا که اجازه برای تحقق استناده و در اینجا استناد حاصل بوده به درجه اقوایی، چون خودش مجری بیع بوده. پس دیگه اجازه لازم نداریم تا اینکه به این اجازه بخوایم صحت استناد درست کنیم. فقط یه قصد غیر کرده، این قصدش لغوه. مرحوم شیخ قول سوم رو اختیار کردن که در اینجا این بیع اگر اجازه کنه مالک یقع صحیحا، من تبین انه مالک اجازه کنه بیعی را که انجام داده بود للغیر به اعتقاد انه للغیر یقع صحیحا، و اگر اجازه نکنه بدون اجازش لا یقع صحیحا. وجهش را هم بیان کردن، البته یکی دو وجه از دیگران نقل کردن، از مرحوم مثلا جامع مقاصد محقق ثانی نقل کردن، گفته چون بیع را که کرده معلقا بر اجازه مالک کرده نه مطلقا، پس بدون اجازهش صحیح نیست. خب این اشکالش روشنه که بیع معلق نیست، منجزه، و اگر معلق بود شبهه تعلیق اصلا می آمد در کار. وجهی را که میشه از کلام شیخ استفاده کرد اینه که در اینجا بدون اجازه این آقای بایع لایق و صحیحن، با اینکه مبادله واقع شده بین دو مال و انشاء بیع بین دو مال متقوم به من عنه البیع و له البیع نیست، این درسته از نظر انشاء بیع، انشاء بیع متوقف به این نیست، ولی تعهد به بیع یا به عبارت دیگر رضای به بیع متقوم به مال غیر و مال منه. مال غیر بودن، ملک غیر بودن در بیع انشائی دخیل نیست. انشاء بیع انشائی عبارت از انشاء تملیک و مبادله بین این مال و یه مال دیگه است. خب این میشه، چه عن غیر باشه واقعا، چه عن نفسش باشه. ولی این منشأ، این تملیکی رو که انشاء کرده، این بایستی راضی باشه به این تملیک و تعهد بده به این تملیک علی کل تقدیرن. و اینکه مال مال غیر از کیسه غیر داره در میاد و تملیک میشه به شما، این رضای به او و تعهد به او مستلزم رضای به این که اگر مال من هم باشه باز من راضی هم در بیاد و منتقل بشه به ملک شما مستلزم این نیست. آن رضایی را که این آقا داده بود، رضای به بیعه عن المالکه، عن پدرش که غیر خودش خیال میکرد او مالکه، از طرف او انشاء بیع کرده و تملیک کرده و رضا داده بود و تعهدم داده. اما حالا که معلوم شد مال خودشه، این علا تقدیر این که مال خودش هم باشه بازم راضیه به انتقالش، این دیگه از اون انشاء اون به این رضا استفاده نمیشه. و در باب رضا و ترازی، آنچه که شرطه رضای مالک به خروج مال از ملک خودش، این میزان. در حقیقت در باب انشاء بیع ما دو چیز داریم، یکی انشاء مبادله، یکی رضای به این که این مال از ملک مالکش بره بیرون. این رضا رو باید مالک یا ولی مالک یا وکیل مالک داشته باشه تا بشه انتراض. من یخرج من کیسه الملک، نسبت به رضایی که ترازی که شرط صحت بیعه و شرط ارتفاع عنوان غصب و اکل مال به باطل و اکل مال غیر بدون رضا و بدون اذن، اونجا مال من یخرج من کیسه الملک قیده، اونجا مقومه دیگه، مثل مبادله نیست که مقوم نیست. به عبارت اخرى، آنچه که حرامه این که انسان مالی از کیسش بره بیرون او رضا به اون نداده باشه. رضای به کل مال یراد و اخراجه عن کیس شخص، اون آقا راضی نیست که از کیسه او این مال بره بیرون، این رضا نداده، اذن نداده که از کیسه او بره بیرون، این انتراز نیست، ان اکل مال به باطل. لا محاله، اکل مال به باطل بطلانش همینه که مالک این مال راضی نیست از کیسه او بره بیرون، نه مالک این مال راضی نیست این مبادله بشه، اون مسئله دیگریه، راضی نیست از کیسهش بره، مال او بره از دستش. پس رضای به این حیثیت لازمه، رضای به این که این از دست او بره، از کیسه او بره بیرون. پس در رابطه با ترازی و اون رضایی که شرط است در صحت کل تجارات و عقود، عقود تملیک اموال در باب اموال، خروج مال از ملک خودش ای بایستی متعلق رضا باشه، خروج مال از ملکش باز متعلق رضا باشه تا اکل مال به ترازی بشه، و الا اکل مال به باطل میشه، بلا رضا میشه نه به رضا. و بیعی که انشاء شده به لحاظ مبادله درست انشاء بیع شده، ولی رضایی که این مبادله انشائی کاشف از او بود و این انشاء کشف از او کرد، رضای و ترازی به این که این مبادله ما عوض معوضش که مبیعه از کیسه غیر خارج بشه، پس رضا به او داده، رضای به او مستلزم رضای به این که از کیسه خودش هم اگر مال خودش باشه بازم راضی خارج بشه نیست. پس در این شرط دوم صحت معاملات که عن تراضن باشه، عن رضا باشه، رضای باطنی باشه، اراده باطنی به تعبیر امروزی ها، من یخرج من کیسه الملک مقومه و تبدل ملک مستلزم عدم رضا و تبدل رضا میشه دیگه. نمیتونه بگیم یه رضا بود و این رضا یک رضاست، دوتا نیست، نه دیگه دوتا رضاست. رضای به این که از کیسه دیگری بره یک رضاست، رضای این که از کیسه من داره یه رضای دیگه است، و آنچه که صحیح میکنه معامله را از طرف من، این رضای دومه. اون رضای اول هزارها رضا باشه از این که از کیسه دیگران بره، رفتی به این که از کیسه من داره نداره و مستلزم این رضا نیست، و بیع از من را اکل به انتراض نمی کنه، اکل به باطل و انلا تراض میکنه. پس بنابراین چون این شرط دوم هم شرط است در صحت معامله، ان یکون البیع عن تراض، عن رضا المالک، رضا به چی؟ نه رضای به مبادله فقط، رضای به این که این مال از دست او بره بیرون. و اینجا این رضا رو نداریم و این قید در اینجا دیگه مقومه. این بیان بیان فنی است و بیان صحیحی است و سبب میشه به طبق این بیان که ما در اینجا بگیم این مبادله بدون اجازه مالک بیع هست. این آقا هم بایع عاقده، بایع به معنای عاقده، ولی چون این رضا نداده، دلیلی بر این که حالا راضی از کیسه او هم بره نداریم. اون چیزی که رضاش ابراز کرد درش و داد بهش از کیسه دیگری است که او نیست، مال دیگری نیست. رضا از کیسه خودش هم ابراز نکرده، اظهار نکرده، ترازی رو نداده، پس بدون اجازه در شرط دوم که عن تراز باشه نیستش در اینجا، به خلاف جایی که اجازه بده. اگر اجازه بده، این اجازهش معناش اینه که این شرط دوم رو هم در حقیقت متحقق شد، پس جواب اون قول به صحت مشخص شد. ما در اینجا اجازه رو لازم داریم برای صحت در این تفصیلی که مرحوم شیخ قائل شد، نه به جهت استناد، استناد هستش، به جهت ترازی، به جهت اون اینکه این بیع بیع عن تراضن و عن رضا المالک باشه و از اکل مال به مال غیر بدون رضای او، بدون رضای مالک از این عنوان بره بیرون، اون عنوان خودش موجب بطلانه، گرچه عاقدش هم خود مالک باشه. مثل بیع مکره، بیع مکره کی عاقده؟ مالک عاقده، نه کسی دیگه، ولی در این حال باطله چون عن تراضن نیست. پس در اینجا جهت بطلان در فرض عدم اجازه مالک مثل جهت بطلان در بیع مکره، و جهت صحت در فرض اجازه مالک مثل جهت صحت در بیع مکره به اجازه مکره بعد از رفع اکراه، نه به جهت تصحیح استناده، بلکه به جهت تصحیح ترازی، اون قید دومه. پس این که گفته شد در فرض اجازه، ما چرا اگه گفتیم صحیحه پس در بلا اجازه هم باید صحیح باشه؟ اجازه فقط استناد رو درست میکنه، نه، اجازه یک کار دیگه هم میکنه، و اون کشف از رضای و ترازی، ترازی مالک داره که او هم شرط است در صحت. حالا در اینجا کسی ممکنه این رو بگه، بگه که اینجا خیلی خوب، این بدون اجازه صحیح نیست، این چنین معامله، اجازه میخواییم، ولی چون ترازی کاشف از ترازی نداریم، ولی یکفی رضای باطن اگر در کار بود، اجازه دیگه لازم نیست، رضای باطن کافیست، اجازه دیگه لازم نیست، امر انشائی دیگه نمیخواد. اگر راضی باشه بینه و بین ربه که این به یقع عن نفسه، یا راضی بشه بعد از او، بعد اینکه تبین له انه هو المالک، این رضای باطنیش بگیم کافیه دیگه، اجازه نمیخواد. فرق این دوتا با هم اینه که اجازه انشاء میخواد. قبلا گفتیم در اجازه طیب نفس تنها کافی نیست، یه مبرزی میخواد، یه انشائی، امر انشائی میخوایی. اما در اینجا بگیم نه، این اخفه، امر انشائی هم نمیخواییم، همون رضای باطن کافیه. چرا؟ چون استناد به مالک هست، انشاء بیعم که هست، فرض اینه انشاء مبادله شده و مبادله هم با من یخرج من کیسه المال دوتا نمیشه، یه مبادله است علی کل حال بین این مال و بین اون عوض، قوام نیست در مفهوم بیع، من یخرج من کیسه عکس نشده در مفهومش. خیلی خوب، این انشاء هست، این انشاء هم خود این آقا کرده، مالک کرده، مستند به مالک هم هست، فقط طیب نفس نبوده، مثل مکره که طیب نفس نبوده. این در باب اکراه هم میشه گفت، اونجا هم بگیم اگر مکره بعد راضی شد کافیه دیگه، اجازه نمیخواد بکنه معامله ای را که اوقعه فی زمان الاکراه، بعد از رفع اکراه اگر راضی شد بدون اینکه بگه عجزتو، معامله شکون و صحیحا، چون به خودشه، به دیگری که نیست، استناد لازم نداریم. اینجا هم همینجور استناد را که لازم نداریم، رضای، بلکه اینجا اولاس از اونجا، چون اونجا شبهه این که دلیل رفع اکراه، رفع کل آثار کرده، حتی صحت انشائی و فلان تأهلی و جزئیت موضوع در صحت، اینجا دیگه اینم نداریم. اینجا در زمان انشاء صحیح نبود، نه چون دلیل آمد و گفت باطلون، بلکه از باب این که مالک نبود اون آقا که برای او فروخته بود، لم یقع صحیحا از او به این جهت. خیلی خوب، حالا بعد که یا جزء دیگر نداشت که رضای باد، از خودش هم که جزء دیگر نداشت، از او که لایق صحیحا، چون او نبودش، مالک نبود، از خودش هم لایق و صحیحا بدون اجازه، بدون رضا، چون جزء دوم نبود، نه اینکه این دلیلی این را ساقط کرده بود، این جزء را رفع آثارش را کرده بود تا بگیم جزء الاثریت را هم رفع کرده، از جزئیت موضوعیتش را رفع کرده، نه، این شبهه در اونجا بود، اینجا هم دیگه نیست. پس بگیم یک جزء اون وقت متحقق شد که انشاءه، بیعه، مستندم بوده به مالک، بعد خودش نمیدونسته مالکه، چون نمیدونسته جزء دوم نبوده، رضای به این که از کیسه خودش بره، چون از خودش نفروخته، از او فروخته، به خیال اینکه مال اوست. حالا که فهمید والا خودش جزء دوم میاد، میگه رضی تو در بینه و بین نفسه، اگر این رضا آمد هر دو جزء متحقق شد، هم انشاء مبادله، هم استناد به مالک، استناد این منشأ به مالک، چون حقیقی بوده این استناد، خودش انشاء کرده، هم رضا و ترازی به نفس. پس دیگه ما انشاء را بگیم اینجا لازم نداریم، که قائل به تفصیلی بشیم شبیه تفصیل شیخ، نه نفس تفصیل شیخ. شیخ ظاهر عبارتش اینه که اجازه میخواد و اجازه همون امر انشائی و تنفیذی و امثال این هاست. بگیم نه، اجازه نمیخواد، رضا میخواد، اگر راضی شد کافی است. خب چه دلیل باز مقارن باشه؟ اگر عنوان اکل مال به باطله، خدا دیگه میگیم اکل مال به باطل نیست دیگه. اگر این دلیل مانه، این که اکل مال به باطل لازم نیاد، خب به مجرد این که راضی شد دیگه از حالا به بعد دیگه اکل مال به باطل نیست، اکل مال غیر نیست بدون رضا، راضیه دیگه. عمومات عقد و بیع، بیع مالک هم که اینجا رو میگیره، چون بیع اون منتسبون الی المالک، یه بیع بیشتر نداریم که اینم انشاء شده بالاخره، گفتیم بیع دوتا نیست، الا اینکه شاید صحیح این باشه که ما در اینجا این رضای باطن کافی نیست برای این مقدار و یک مبرزی از این آقا میخواییم، آقایی که بیع کرده مال خودش را به خیال اینکه مال دیگری است، بیع میخواد، یه ابرازی میخواد، زیرا که این ترازی که در باب معامله هست، ترازی اینجوری نیست که فقط شرطیتش به جهت ارتفاع عنوان اکل مال به باطله. اگر دلیل ما فقط اینکه صدق اکل مال به باطل یا غصب یا بلا اذن و رضای مالکش باشه، بله این درسته. اگر این مانع باشه، این مانع بیشتر از این اقتضا نمی کنه که هر جا از اکل مال به باطلی بیرون آمد را و از اکل بلا رضا شد اکل به رضا المالک، خب دیگه وجهی برای بطلان نخواهد بود. ولی یه ادعای عرفی دیگری یا عقلای دیگری در اینجا هست و اون این که اساساً در باب معاملات و عقود ما دو چیز داریم، یکی اون امر انشائی، مثل انشاء مبادله بین دو مال، انشاء مثلا تبدیل عین به عین، تبدیل منفعت به عین در ملکیت، مثل اجاره، تبدیل عین به منفعت، یا تسلیط دیگری بر عین، تسلیط دیگری بر منفعت، اینها امور انشائی است. یه امور انشائی داریم که این به لحاظ این امور انشائی، اون عناوین لغوی اسامی عقود و معاملات وضع شده، بیع برای تملیک مثلا عین به عینه، اجاره برای تسلیط بر منفعت در مقابل عوض و عین، یا تملیک منفعت به عین و هاکذا. این امر انشائی است. ولی عقد فقط این نیست، عقد بیع این بیع است نه عقد. قبلا هم شاید ما تو یه جای این بحث رو کردیم در تعریف عقد و فرق بین عقد و بیع، اوائل در اون مقدمات بحث. عقد مجرد انشاء این مفهوم بیع نیست، اضافه بر انشاء مفهوم بیع، اگر کسی انشاء مفهوم بیع را بکنه ولی قصد جدی نداشته باشه، اصلا تعهد نمیخواد بگه، هزلن به قصد شوخی میگه بیع تو، اینجا مفهوم لغوی بیع را که امر مبادله، مفهوم مبادله بین ما رو انشاء کرده، چون انشاء که چیزی غیر از گفتن ابراز این الانشاء سهل البعونه، چیزی بیشتر از این نیست کرده. ولی مخصوصی ببینه میتونه بگه، میتونه انشاء کنه این مفهوم یا نه، به قصد به نبود، به قصد این که ببینه میتونه انشاء کنه یا نه، یا تظاهر کنه به دیگری که بله انشاء به کرده. خب اینجا انشاء به کرده، ولی این انشاء به عقد به نیست. عقد به چون به یه مفهوم لغوی داره، یک مفهوم اصطلاحی که یکی از عقوده داره. عقد به اضافه بر این منشأ که متعلق انشاء عقدی است، یه چیزی دیگه هم داره عقد، که اون جنبه عقدیت عقد بیعه. بیع یک جنبه بیعیت داره، یک جنبه عقدیت. همچنین اسامی بقیه عقود، اجاره یک جنبه اجاریت داره، یک جنبه عقد اجاره، عقدیت عقد اجاره. اجاره و بیع و نمیدونم مضاربه و صلح و امثال اینها، این به لحاظ اون منشأشه، مفهومی است که انشاء میشه. اینا با هم اختلاف که پیدا میکنن، این میشه انشاء تملیک مالین، اون میشه انشاء عینین، انشاء منفعت به عین، اون یکی انشاء مثلا مفهوم صلح. این مفاهیم، این اسامی برای این مفاهیم، مفاهیم انشائیه وضع شده. این حیثیت بیعیت و اجاریت و مضاربیت و صلحیت این عقوده که با هم اختلاف پیدا میکنن روی این خصوصیات. یه جنبه مشترک داره کل این عقود که در اون جنبه دیگر مشترک، جنبه عقدیتشونه، عقد بیع و عقد اجاره و عقد صلح. اینا هر سه شون یه چیز مشترک دارن و اون این که این منشأ تعهد میده، التزام میده به اون جنبه اول، ملتزم میشه که این مبادله انجام بگیره بین این دو مال، ملتزم میشه که بین منفعت او تعهد میده که این انجام بگیره، تعهد میده به مفهوم صلح. این جنبه که جنبه عقدیت بیع است و عقدیت اجاره است و عقدیت صلح، این غیر از اون جنبه اوله. این همون التزام و تعهد دو طرفه متقابل که دو طرف با هم میبندن این عقد را، یعنی با همین التزام را میدن در مقابل هم، که این مسئله انعقاد و شد و توکید و تأکید هم در این جنبشه، نه در جنبه اول. او دیگه این حرفا توش نیست، مفهوم شد و ربط و که مفهوم عقد دال بر این خصوصیته. این هم به لحاظ این جهته، عقدیت یعنی اون التزامی که در این عقود هست، به اون لحاظ گفته میشه بهش عقد و گفته میشه بهش ربط بین دو نفر، گفته میشه که متقومه به دو نفره، یه نفر کافی نیست، چون این التزام و تعهد، تعهد دو نفری است، ارتباط به دو طرف داره. این هم یه جنبه. این جنبه که جنبه تعهدی است، این جنبه هم انشاء میخواد، ابراز میخواد، مثل اون جنبه اول نیست، مثل اون جنبه اوله. همچنانی که جنبه اول که اون مفهومی است که اینا محتوایی است که میخوان متعهد بهش بشن، اون متعلق تعهده، متعلق عقده، عقده به چی، همچنانی که اون چیش باعث انشاء بشه، بگه بعتو یا بگه آجرتو، بگه تملیک عینه یا تملیک منفعت یا مصالحه است یا چیزی دیگه است، همچنین این جنبه تعهدش هم باعث انشاء بشه، ابراز بشه. انشاء معنای ابراز، بایستی این تعهد را این آقا انشاءن هم بده، نه فقط در دلش این التزام رو داشته باشه و این بنا رو داشته باشه، ولی هیچ انشائی نداشته باشه و ابرازی نداشته باشه. حالا هر چه باشه حقیقت انشاء، ابراز باشه حقیقتش، ایجاد باشه، اونا دیگه بحثای تحلیلی فلسفیست یا اصولیست در حقیقت انشاء و اخبار، اثری در این بحثای فقهی نمیذاره خیلی. بالاخره این هم این جنبه دوم هم یه امر انشائی است، یه امری است که ابراز لازم داره. مجرد امر داخلی، عقود دیگه این شکلی، عقود امور انشائی هستن. این که عقود کلا، همه عقود جنبه عقدیتشون هم انشائی، جنبه التزام که در عقد هست، اینم بایستی مبرز باشه و انشاء باشه. این هم وجدان عقلایی و هم تبادر عرفی و همه اینا، این دیگه بحثش قبلا گذشت. اینم جنبه انشائی است، این جنبه مجرد چیز باطنی کافی نیست. ولی من اگر در باطن خودم التزام بدم که این مال مال شما باشه و در مقابل چی، این به درد کافی نیست. این لازم اگر ابراز نکنم، تا این التزام رو هم ابراز نکنم، اگر کافی نیست اینا باید ابرازش کنن. خب
الفاظ
اون الفاظ رو وقتی با قصد جدی در مقام واقعا جد قرار بگیرم، خود اون مقام جد ما قبلا گفتیم مبرز این تعهده، چون آدم عاقل وقتی اومد بگه ملک تو، اگر قرینه ای بر این که نخواد شوخی کنه هزل بگه، این معناش اینه هم مفهومه را انشاء کرده که این مفهوم رو ممکنه انشاء کنه با هزل، هم مفهوم مبادله را انشاء کرده و هم اضافه بر اون، چون در مقام جدی داره ابراز جدیت در این انشاء را میده، یعنی ابراز تعهد به این الزام را به این منشأ را هم میده. این تعهد اونجا مبرز میشه به خون. قبلا هم گفتیم این دوتا با هم در مقام جد اگر شد، هر دو با هم ابراز میشه به همون انشاء مفهوم بیع یا انشاء مفهوم صلح یا انشاء مفهوم اجاره، با هم هر دو ابراز میشه و انشاء میشه. اینم باز این وحدت این ابرازه، اینم اونجا بحثش مفصل شد.
خب
بله، مثل کسی که گفتیم حاضله، حاضله این مفهوم مبادله رو انشاء کرده و استعمال کرده، استعمالش هم استعمال صحیحیه، استعمال در بیع رو در خود مفهوم استعمال کرده، انشاء جمله انشائی استعمال کرده، نه اخبار هزلن یا امتحانن یا اختبارن، واسه ببینه اون آیه قبول میکنه یا نه، اختبارن اینجا انشاء بیع کرده، استعمالش هم استعمال انشائی است نه اخباری، ولی قصد جدی به التزام نداشته. یعنی چی قصد جدی نداشته؟ ولی انشاء که قصد جدی بهش داشته، میخواسته این انشاء رو بکنه، قصد جدی نداشته، یعنی در مقام تعهد دادن نبوده، در مقام اختبار اون آقا بوده. این مقام اختبار سبب میشه که دیگه کاشف نباشه این چنین استعمال انشائی در اینکه این آقا این تعهد و التزام رو داره میده. حالا که اینجور شد، پس در خود عقد هم ما یه این چنین چیزی میخواییم، تعهدی میخواییم. آن وقت این عقد انشائی بیع هست، ولی عقد مال تعهد مالک نیست. در اینجا میگیم این تعهدات هم مانند اون رضای باطنی، مانند رضا و ترازی، من یخرج من کیسه الملک قوامشه. چون انسان تعهد، وقتی من تعهد میدم که مال خودم را به شما بدم، یه تعهده، تعهد میدم مال دیگری را به شما بدم، این تعهد دیگره، مثل همون رضاست. این تعهد دادن مانند همون رضاست. پس مراد ما از ترازی و رضا این تعهده که اونم یه امر انشائی است، ابراز میخواد. و این جایی که این آقا این را انشاء بیع کرده به لحاظ مبادله بین مالن، بله اون انشاء کافی است، دوتا هم نمیشه یک منشأ، ولی این آقا تعهد نداده بود به این که این مال مبادله بشه بینش از نظر ملکیت حتی از کیسه خودش. این تعهد را داده بود از کیسه پدرش، که خیال میکرد مال مال پدر خودشه، ولی واقعا مال خودش بوده چون پدر فوت کرده بوده. اینجا تعهد هم مانند، التزام هم مانند رضاست. التزام در حقیقت همون رضای باطنی است که ابراز شده و یک حالت عقدی به خودش گرفته، توکید شده، انشاء شده. پس این رضایی که گفتیم ملک من بودن یا ملک او بودن مقومه درش، این مقومیت در مقام تعهد هم میاد. پس این عقدی که انجام گرفت، چون عقد از طرف مالک بود، انشاء مبادله و بیع بود به لحاظ مالین، ولی تعهدی رو که ابراز شده بود تعهد از طرف پدر بود و اون تعهد کافی نیست تا یک عقد این نیست دیگه ها، عقد این نیست، انشاء بیع این هست ولی عقد این نیست، عقد هم عقد مالک، عقد به معنای التزام مالک نیست، عقد به معنای انشاء مفهوم بیع بله هست، همون انشایی که در بیع حاضل هم هست، بیع امتحان کننده هم انشاء کرده مفهوم بیع را، این مثل اونه. قصد جدیه این که این منشأ یا رضای التزام دادن و رضای باطنی انشایی تعهدی، نه رضای باطنی بدون التزام دادن بدون انشاء نسبت به مال خودش نیست، همچنان که رضای باطنی نیست به مال خودش، تعهد به این هم نیست قهرن به مال خودش. اگر ما با عقود را این شکلی تحلیل کردیم، اون وقت در اینجا این حیثیت هم مبرز میخواد، که این حیثیت مبرزش به مجرد رضای باطنی کافی نیست، میگیم بعد راضی شد، این باید این رضاش هم ابراز کنه، یعنی این رضاش هم رضای مبدل به یک تعهد کنه از طرف خودش که من متعهدم که این مال از طرف من بره بیرون و این بدون انشاء و یعنی بدون اجازه که امر انشائی است قابل تحقق نیست. پس اجازه لازمه در اینجا، هم در اینجا هم در بیع مکره. در بیع مکره هم همینه، چون در بیع مکره هم در حقیقت اینجور تعهدی در کار نیست، چون او راضی نبوده در باطن خودش، بنابراین که راضی نبوده در باطن خودش چنین تعهدی رو نداده. البته علا بحث اونجا ممکنه کسی بگه این تعهد هم بود، بالاخره چه اونجا قبول کنیم چه اونجا هم قبول نکنیم، اینجا قطعا این تعهد رو این آقا نداده به اینکه این مال از ملک و کیسه خودش بره بیرون، و این تعهد رو اگر نداده پس این آقا متعهد به تملیک از طرف خودش نیست، و این قوام عقدیته. این اگر بخواد عقد این باشه باشه تعهد اینم باشه، پس ترازی که در اون انتراز آمده یه این چنین معنایی درش عقد شده، نه مجرد طیب نفسی که داره. پس این آقایی که میگه بعتو مجاز میگه، در واقع اختبار استعمالش مجازیه، وقتی میگه بعتو که بیع رو استعمال نکرده در معنای خودش، چون قصد مبادله نداشته اصلا، قصد مبادله به معنای قصد جدی تعهد نداشته، ولی گفته بعتو. نه در مقام انشاء امتحانه، در مقام مفهوم بیع رو استعمال کرده دیگه، انشاء کرده، یعنی مفهوم مبادله رو انشاء کرده. پس انشاء مبادله عقد نیست، عقد بیع نیست، این عقد بیع نیست، ولی مفهوم بیع رو استعمال کرده و منشأ را، امر انشائی که در مفهوم بیع برش وضع شده اون رو انشاء کرده. لیس کل انشاء بیع عقدا، درست بیع نیست، اینجا بیع نیست، اینجا بیع هست، عقد نیست، انشاء بیع، انشاء مفهوم بیع هست، ولی انشاء عقد بیع نیست. بله، بین این دو تا تفکیک هست. پس عقد بیع غیر از انشاء، عقد بیع غیر از انشاء خود مفهوم بیعه، مفهوم بیع اونجا انشاء شده، ولی مفهوم، ولی عقد بیع انشاء نشده، چون عقد قوامش به دادن اون تعهده. چرا؟ اگر اثر، اگر بحث اثر، اثری باشه که بال بار بر رضاست نه بار بر تعهد و عقدیت، مانند حلیت تصرف که موضوعش رضاست، لا یحل الا بطیب نفسه و رضا، نه به عقد من، نه به تجارت عن تراض، از قبیل این کسی مالی را میاره میده به دیگری به خیلی اینکه اعتقادش اینه که این مال مال غیره، اون آقا میدونه این مال مال خودشه و مال غیر نیست، یا خیال میکنه این مباحات، آقای معطی خیال میکنه این مال از مباحات اولیه است داره میده به دیگری، دیگری اگر میدونه این اشتباه کرده، این مال ملک خودشه، ملک دیگری نیست، مباحات نیست، ملک شخصیشه، نمیتونه بخوره این مال رو. اینم دلیل برای اینکه در بحث ملکی من یکون ملکن له و یخرج من ملکه، این قوام در طیب نفس رو رضایی به اینکه مباح اولی رو از دست من بگیری مستلزم رضایی به اینکه مال منم اگر باشه از دستم بگیری نیست. اینه شاهد میارم بر همون مسئله اول. بعد اینجا اگر بعد راضی شد، لازم نیست اجازه کنه، حالا گرفت اون آقا، بعد این طیب نفسش حاضر شد که اون مار رو بخوره، لازم نیست بگه اذنتو لک، اذنتو هم نگه، اذنتو لک هم نگه، او به مجرد این که واقعا طیب نفس حاصل بشه اونم بتونه کشف کنه این طیب نفسی رو به هر کاشفی برای به علم غیب یجوز له الاکل. پس فرق هست بین جاهایی که اون اثری که میخواییم بار کنیم موضوعش طیب نفس و رضاست، اینجا با آمدن رضا بعد متحقق میشه این موضوع اثر، اما در باب معاملات و عقود اضافه بر اون انشاء مفهوم بیع نیاز داریم به انشاء تعهد و انشاء التزام و انشاء عقد که جنبه عقدیت عقد متقومه به اونه، و این جنبه بدون با مجرد طیب نفس بعدی متحقق نمیشه، چون این آقا اصلا التزام نداد که از کیسه او بره بیرون در ملک دیگری. چرا تعهد؟ چرا آقا؟ امر اعتباری نیست؟ نه چرا دیگه؟ تعهد دادن به این که از کیسه دیگری باشه، از تعهد دادن از کیسه من، تعهدی که از کیسه دیگری داد، این تعهد اگه بخواد ملزم باشه بله میشه ملزم باشه، ولی این تعهد چون از کیسه دیگری است فرع برای این که مال دیگری باشه، اینم وکیل او باشه، صحیح باشه این تعهدش، یا او امضا کنه که اینا همش نیست، چون انکشف برای این که مال او نبوده، تعهد مثل رضا، چون در رضا قبول کردید همون التزام نفسی است که ابراز میکنه، یا همون رضای نفسی مبرزه، تعهد رو ما قبلا گفتیم، غیر از اون التزام و بنا یا رضای نفسی مبرز چیز دیگه نیست. چرا؟ پایبندی باز حکمه، پایبند شدن اون که حکمه. پایبند یعنی من فسخ نکنم، جری عملی کنم، به هم نزنم. به هم نزدن مسئله دیگریه، اون اثر تعهده، اثر التزامه. التزام دادن یا رضا، همون رضای مبرز، همون بنای قلبیه که ابراز بکنه. یعنی بشیم تعهد، تعهد غیر از این چیزی دیگه نیست. این تعهد هم مانند خود رضاست، بلکه اصلا میشه گفت تعهد خود رضاست، ولی رضای مبرز. و در باب عقود رضای واقعی کافی نیست، رضای مبرز میخواییم. در باب عقود اضافه بر از خودش نداده، چون گفتیم رضا دو تا میشه، رضایی که داده بود از دیگری است که اون نمیشه موضوع صحت قرار بگیره. رضای دیگری که نمیتونه موضوع صحت قرار بگیره، اون رضای متوقف بر این که من تعهدت له باشه، ملک او باشه که نیست. اگر رضا بخواد بیاد و گفتیم رضا بایستی مبرز باشه، رضای چیز کافی نیست، چون در عقدیت عقد متقومه به ابراز رضاست. پس همچنانی که رضا بایستی بیاد، ابراز هم بایستی بیاد. مگر اصلا بگیم رضا لازم نیست، همون رضا رو داده این خلفه. چون فرض بر اینه که ما تفسیر رو قبول کردیم، میخوایم ببینیم حالا که این تفسیر قبول کردیم، آیا تفسیر شیخ رو قبول کنیم؟ یعنی اجاز انشاء هم لازمه که اجاز تو بگه، یا نه بگیم بدون اجازه با رضای واقعی کافی است، یقع و یصبح صحیحا از حالا به بعد. چرا؟ اگر دلیل ما اینه که عقدیت عقد کافی نیست درش فقط انشاء مفهوم بیع، اضافه بر انشاء مفهوم بیع نیاز داره به انشاء رضا، انشاء بنا، انشاء التزام، التزام قلب، بنا قلبی. و التزام باز ابرازی باشه مثل خود عقد، چون عقد امر ابرازی است، آنچه که دخیل در عقدیت عقد هم ابرازی است. پس رضا هم باز رضای مبرز باشه، بناء قلبی مبرز باشه، التزام مبرز باشه. رضایی که بعد تو دل آقا میاد ابراز نشده، کی ابراز شد؟ سابقا ابراز نشده، چون سابقا ابراز شده رضای از غیر، و الا رضا اصلا لازم نداریم. اگه بگید سابقا رضا بوده ابراز هم شده، خب چی دیگه؟ پس رضا نمیخواد. این خلف اصل تفصیله، این معنیش صحت مطلقه. حالا که رضا نداریم در ابتدا، رضا باطل لو لم يرضى، خب همچنان که رضا نداریم، عقد هم نداریم. آنچه که واقعا عقد نیست، انشاء مفهوم بیعه، یا به عبارت دیگر عقد از طرف غیره نه از طرف خودش. این عقد مالک نیست، عقد مالک وقتی میشه انشاء بیعه از مالک، صادر از مالک. عقد مالک به طوری که خودش هم این تعهد رو بده و این رضای خودش رو ابراز کرده باشه، چون عقد متقوم به ابرازه، این هم نیاز به ابراز داره. پس تنها رضای واقعی و حاصل فیما بعد کافی نیست. صحیح همونی است که مرحوم شیخ می‌فرمایند، یحتاج الى الاجازه. این بعد باز بگه عجزتو، اون عقدی را که انجام دادن تا به این اجازه یتحقق انتساب العقد الى المالک، نه انتساب مفهوم انشائی بیع الى المالک. تا اینکه بشه عقد المالک، بدون اجازه عقد المالک نمیشه گرچه راضی بشه، چون تعهد مالک نمیشه. تعهد و التزام دادن به اینکه این از کیسه او رفته بیرون، این لازم داریم. یا بگید امون رضای مبرز لازم داریم تا بشه عقد، و رضای مبرز بدون ابراز و اجازه در کار نخواهد بود. پس صحیح اینه که رضا اراده باطنی هم اونا که بگن باست انشاء بشه، اونا اراده باطنی هم مبرز باز باشه. چرا اراده باطنی، خودشون میگن اراده باطنی بدون ابراز، بدون اراده ظاهری کافی نیست. میگن اراده ظاهری باید کشف از اون اراده باطنی بکنه، یعنی اظهارش هم لازمه. اصلا گفتن اراده ظاهری و باطنی برای همین که میگن این اراده اگر فقط باطنی بود کافی نیست، بایستی اراده ظاهری هم در کار باشه، یعنی همون اراده ابراز بشه، اظهار بشه. خب اینجا اراده اگر شد به معنای رضا و ترازی، این ترازیه به این که این مال از کیسش بره بیرون ابراز نشد. درسته بعد راضی شد، ولی ابرازش نشد. تا اجازه نکنه ابراز نشده. مجرد اینکه من بینی و بین الله راضیم، این ابراز نشد. پس جنبه عقدیت عقد کامل نمیشه مگر با این اجازه. اگر این یک حالت کاشفیت کاشفیت ابرازی داشته باشه، بله اونم میشه، چون مربوط به اون بحثی که در باب ابراز آیا قول لازمه یا عمل، مقام، سکوت، امثال اینا کافی است، اون بحث دیگری. در بیعش هم همینجوره، مثل بیع معاطاتی. در انشاءش هم میگیم خیلی جاها کافی است اگر یک شاهد حال باشه یا چیزی باشه به اصطلاح فعل دالی باشه. اما اگر نه، بخوایم بگیم نه اصلا هیچ مبرزی لازم نیست، ما به علم غیب کشف کردیم، این در داخل نفس خودش راضیه که این مال از کیسه او بره بیرون. خب اینجا آیا این عقل عقد مالک شد، تعهد مالک شد؟ نه، این تعهد مالک نیست.
عقد مالک نیست، این بیان اخیر شما ظاهرا کامله. عقد مالک نیست، اون میگه
مبنی بوده، عقد مالک. خب بله، یعنی استناد عقدیت به مالک نیست، استناد انشاء مبادله، نه انشاء مبادله، نه انشاء مبادله را این کرده بدون شک. انشاء مبادله به لحاظ انشاء مفهوم مبادله این فعل ایست، ولی انشاء تعهد و عقدیت از طرف خودش این انشاء را نکرده. اون چه که کرده انشاء تعهد از طرف مالک گون لغوه بی خوده، از طرف خودش هم اینجور تعهدی نکرده و رضای بعدیش این جهت را درست نمیکنه برای او، استناد عقدیت را به او درست نمیکنه، گرچه استناد بیعیت به او تکوینی است. استناد عقدیت و تعهد به مایم بقیه ان یکون ان تراضین، که حقیقت تعهد ابراز همون ترازی خودشه، این درست نشده، پس از طرف خودش عقدی نیست و عقدی نداده، از طرف دیگری عقد فضولی داده که عقد فضولیه و موضوع هم نداره چون او مالک نبوده. بعد از این میایم سر بحث دیگری که اینجا مرحوم شیخ متعرض میشه. ایشون اینجا یه مطلبی رو از صاحب جواهر نقل میکنه که صاحب جواهر فرمودن در اینجا خیار هست برای این بیع، صحیحه بدون حاجت به اجازه، ولی با خیار برای مالک این بعد میتونه فسخ کنه، اجازه لازم نیست، فقط میتونه فسخ کنه. کسی که وقت تمام شد، این بحثش دیگه میاد در روز آینده، بحث مفصلیه.